نشین گروه B بوده، ما باید با تیم دوم گروه A بازی بکنیم. مرحله بعد رو این مرحله گروهی اینجا به اتمام میرسه، بازی تیم ملی فوتبال سایر کشورمون پشت توپ قرار میگیره. در این لحظات خالد مفاره تا ضربه خطا رو او بزنه از تیم عربستان، نتیجه کماکان 2-1 به سود تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمون. میره توی دروازه دورخیز میکنه بیاد که این توپ رو شلیک کنه، ضربه مستقیم به سمت دروازه ایران. نه این کاره نیستش، توپش با اختلاف به بسیار زیاد به بیرون از زمین میره. داستان بازی رو آغاز میکنه با ناظم، ناظم باز برمیگرده به داستان، حالا برای موحد محمدپور منطقه چپ، موحدپور میگیره برمیگردونه بازم به عقب. دوتا بازیکنان ما خوب دفاع کردند، حالا به داخل زمین عربستان، ضربه سر موحد محمدپور و قبل از اینکه بتونن کاری انجام بدن در داخل محوطه جریمه عربستان، این نجمی است، محمد نجمی که کمی هم احساس ناراحتی میکنه، به هر شکلی بود توپ رو مهار کرد، کاری که از بازی بیرون میره. احمد الهمامی به بازی میاد، بازم یه لحظه خطا میشه به سود تیم عربستان، نتیجه 2-1 است. 1:19 بود بچه های ما تاب بیارن، این فرصت 1:19 درست مفید هست، کار سختیه، ولی خب به هر حال باید تاب بیارن تا بتونن سرگروه بشن در این مسابقات مرحله گروهی. بازی به گردش در میاد، به شکل یتکه نبود، خطا که اونجوری که خدمتتون عرض کردم یتکه می‌زدن نبود، توپ رو در اختیار بازیکنان عربستان قرار داد، بازی رو سریع آغاز کردن. همامی، احمد الهمامی برافاصل برای مفاره، مفاره برمیگردون برای نجمی، نجمی یه شلیک به سمت دروازه ما، باری کلا دروازه بان ما، باری کلا به سید محمد داستان که اگر این واکنش نشون نمیداد توپ در اون دروازه جا میگرفت. یه کورنر سری از بغل راست میزنن و شلیک آخری که از منطقه چپ دروازه ایران به بیرون از زمین میره. ثانیه های پایانی، ایران 2-1، بازی سخت و فشرده و نفسگیر برای هر دو تیم. داستان یه پرتاب بلند، بازم بازیکن عربستان برمیگردن، موحد محمدپور به دنبال توپ، خودش میخواد بره جلو، یه برخورد دیگه، خطا درست هم هست، اینجا مرتکب خطا میشه احمد الهمامی روی موحد محمدپور. 19 ثانیه تا اتمام این دیدار فرصت داریم، اومد که بره، اولین بازیکن جا گذاشت بازیکن دوم احمد الهمامی، او رو به خطا متوقف میکنه، در واقع از کمند ولی در یوبی عبور کرد، اما بازیکن دوم او رو متوقفش میکنه به خطا. نتیجه همچنان 2-1 هست به سود تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمون، حقشون هم هست، یک واقعیتی است. ما در بازی اول 5-2 امارات شکست دادیم، بازی دوم که پرگل بود 13-1 تایلند رو روز گذشته مغلوب کردیم. دورخیز میکنه با وحید محمدپور، این ضربه مستقیم رو میزنه و واکنش نجمی، توپ رو دفع میکنه و در فرود خودش میگیره از بغل چپ محوطه جریمه شون، بلا فاصله به جلو برای خالد مفعره، ضربه سمت دروازه ما برمیگردون بازیکنان ما از نیمه های زمین یه قشه برگردون و بازم واکنش ضربه میشکاری رو با یه واکنش خوب. اینجا تمام میشه زمان، زمان تمام میشه و به هر شکلی بود 2-1 موفق میشن برای بچه های تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمون عربستان سخت کوش رو شکست بدن و سرگروه مسابقات در گروه بی بشن. با ما همراه باشید، این پیروزی رو هم تبریک میگم به شما. انشالله به سراغ آقای فرهادزاده هم خواهیم رفت تا صحبت های ایشون رو هم بشنویم.
عشق و یه شور و یه شادی، هزار آفرین بر تو ایران،
هزار آفرین بر تو ایران.
یه بازی همه سرفرازی، یه ملت یه تاریخ، یه ایران، شما سرفرازان تاریخ،
شما سربلندان دوران. وطن شور و فتح و غرورت، چو عشق است در قلب یاران. هزاران بهار آفریدی تو از شام سرد زمستان.
وقتتون بخیر سروران عزیز، شنوندگان گرامی، همچنان با ویژه برنامه گزارش ورزشی در خدمتتون هستیم و همون گونه که شنیدید تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمون 2-1 عربستان رو در گروه B مسابقات شکست داد و سرگروه همین گروه یعنی گروه B شد. اما ارتباطمون برقرار شد یک بار دیگه با استاد بزرگوارم جناب آقای فرشاد فلاحت‌زاده عزیز از پیشکسوتان تیم ملی فوتبال کشورمون باشگاه استقلال و از سرمربیان اولیه تیم ملی فوتسال کشورمون. فرشاد جان سلام مجدد و خوشحالم به شما هم تبریک میگم این پیروزی رو در خدمتتون هستیم. چطور دیدید بازی رو در مجموع؟ چون پیشبینی خوبی کردید که اشاره کردید در وقت سوم حتما گل زده خواهد شد و این اتفاق افتاد. بشنم این صحبت های شما رو.
ببین اصلا گلی که عربستان زد گل اولش رو کاملا خطا بود.
بله.
و داور به راحتی ازش گذشت، همون که گفتم اینا.
آره اون بله برخورد به حضور نداره.
ولی خب گلای قشنگی که بچه‌ها زدن و شما دقت کرده باشید یکم بچه‌ها اون نفرات اصلی، حالا قشنگ نیست بگم نفرات اصلی، ولی نفراتی که خب بیشتر کار کرده بودن تو زمین بودن خیلی راحت‌تر روان‌تر کار می‌کردن.
بله.
ولی خب کاری خوبی که آقای نادری انجام داد و کادر فنی این بود که تقسیم کرد انرژی بین بچه‌ها و تونستن پیروزی به دست بیارن و من فکر می‌کنم که باید بهشون تبریک بگیم.
بله.
کار بزرگی بود. عربستان هم تیم خوبی بودش. من
دقیقاً
فکر نمی‌کردم که به این صورت ظاهر بشه، ولی خیلی توانمند و قدرتمند ظاهر شد. تیم فیزیکی بودش و بازی کردن با نفرات فیزیکی تو ساحلی خیلی سخته.
بله.
و اگه تیم تاکتیک پذیر باشه یا تکنیکی باشن یکم ساده‌تره، ولی شرایط برای تیم بازی کردن جلوی تیم قدرتمند، چون خود ساحلی هم به گونه‌ای که خیلی انرژی میگیره.
بله.
و در چه خیلی سخت میکنه، من فکر میکنم که کار بزرگی انجام دادن، تبریک میگم بهشون.
بله. فرض جان با توجه اینکه خب شما هم در این زمینه تبحر دارید و همطور که خدمت دوستان شنونده هم عرض کردم آقای فلاحت‌زاده خودشون از اولین مربیان سرمربیان تیم ملی فوتبال ساحلی کشورم بودن، چه اتفاقی افتاد که ما در دو وقت اول نتونستیم گل زنی بکنیم؟
احتمالا همون فرمایش که شما خوب خودتون استادید.
نه خواهش میکنم.
شما فرمودید که خب اینا بازی تدارکاتی نداشتن.
بله.
خوب آنالیز نکردن احتمالات تیم حریفو یا تیم های حریف حالا بازی بعدی یا نفراتو خوب آنالیز نکرده بودن. وقت اول و دوم حالا یکم حالت شناختی بودش که از تیم حریف میخواستن پیدا بکنن.
بله.
خب نیمه دوم نیمه سوم حالا تو فوتبال نیمه دوم تو ساحلی نیمه سوم نیمه مربیاس.
بله.
و خوب تونستن آنالیز بکنن نفرات تیم حریفو و به راحتی تونستن که خوب به اون خواسته خودشون دست پیدا کنن.
من فکر میکنم دیگه ما مشکلی نداشتیم برای قهرمانی با این وضعیتی که الان پیش اومده.
بچه ما واقعا یه سرگردن در سطح جهانی هم.
بله بله.
آسیا ما فراتری.
دقیقاً.
اما زحماتی که خب خانم فریا شهریاری کشیدن برای فوتبال ساحلی ایران. زحماتی خود آقای تاش کشیدن. حالا در گذشته آقای درودگر و اینا. من فکر میکنم که واقعا الان بچه ها دارن اون به اون نتیجه دلخواه میرسن.
یعنی ثمر دادن دیگه.
نتیجه تو الان داریم ما میبینیم که
بله.
این فیروزی ها، این به صورت توامندی ها، این کاره قشنگی که تو زمین انجام میدن، من فکر میکنم نتایج حاصل زحماتی بوده که در گذشته حالا ما کشیدیم. خدای کریم مقدم کشیدش واقعا و از جادر کردش تشکر بکنید. و این فوتبال ساحلی رو انزی کردیم و بچه ما پتانسیلشو دارن.
بله.
چون ما هم ساحلشو داریم، هم
بله.
نفراتشو داریم، هم علاقه مندی که بچه ها دارن و فدراسیون اهمیتی که به این اصول فوتبال ساحلی میده، من فکر میکنم همه اینا دست به دست هم میده و تونستیم که تیم ملی قدرتمندی داشته باشیم.
بله.
و یه خبر خوبی هم من میتونم به هواداره استقبال دادن که جمهوری تاجرنیا که جای داره ازش تشکر کنم، بنابر این شد که فوتبال ساحلی استقلال هم راه اندازی بکنه.
عجب چقدر جالب.
یعنی حالا خیلی خوبه که پرسپولیس هم باشه.
بله
بله. بگونه باشه که خب دربی داشته باشن و اون شرایط خاص خودشو، حالا هوای فوتبال ساحلی، فوتبال چمنی تو ساحلی هم بیاد، من فکر می‌کنم برای فوتبال ساحلی ما خیلی زیبنده باشه. یعنی هر تیم لیگ برتری یه فوتبال ساحلی داشته باشه به صورت اصطلاح خیلی زیبا، من فکر می‌کنم که این مسابقات بتونه برگزار بکنه و شرایطش هم داریم، ما تماشاشش هم داریم، امکانش هم هستش. من فهم میکنم که به امید خدا این رو اندازی بشه، من فهم میکنم که شرایط تیم ملیمون رو به مراتب خیلی بهتر میشه.
قطعاً. پرشید جان، حالا که این فرصت فراهم شده ما در خدمتتون باشیم، میخوام خواهش کنم بگید چطور شد که اون زمان این انگیزه در شما به وجود اومد که به سمت فوتبال ساحلی برید و یه تیمی رو در واقع راه اندازی بکنید که حالا ثمرش رو الان البته از قبل دیدیم و همینطور ادامه داره فعلا. این هم یه توضیح خلاصه بدید ممنون میشه.
دوره کلاس مربیگری بودش که آقای درودگر برگزار کرده بود در سر، آقای دودانگی که دوستای ما رو برد اونجا و اولین بازیکن ملی پوشونم که تو اون کلاس بودم. این کلاس دوره مربیگری با آقای مقدم با که مدرس بود اون موقع ما گذروندیم.
بله.
و یه سری مسابقات هشت جانبه برگزار کردیم در همون روزی که من هم سرمربی تیم کرج بودم.
بله.
هم قهرمان شدیم، هم آقای گل شدم، هم بهترین سرمربی شدم که آقای دادکان، آقای دکتر دادکان، آقای درودی من پیشنهاد سرمربیگری دادن که تیم فوتبال از اونجا من رو اندازی کردم با کمک آقای میرزا استواری که از اساتید ما بودش، آقای دادایی زاده، آقای حسن زاده.
بله.
و بچه‌ها خوب تونستیم که آقای دانکارم خوب تو اون مقطع بودن و خوب زحمت کشیدن، تیم ایران ترشهر رو راه‌اندازی کردیم و تونستیم ما قهرمانی به دست بیاریم. از همونجا فوتبال ساحلی رو ما تونستیم شروع بکنیم. البته خب مثل زمانی که آقای پروین میگفت تیم پرسپولیس هم دو آقای مشکلم هم بود، واقعا اینجوری بود. من از جیب خودم هزینه میکردم بدون هیچ قراردادی. من تیم ساحلی رو راه‌اندازی کردم، اردو برگزار کردم و همین آقای نادری اومده روز اول به یه حالتی خوب شهرستان اومده میگو تو رو خوب اگه من خوب بازی کنم منو دعوت میکنه. ای بلازده گفتم بله. خوب دیدم توانمنده، هم بچه خوبیه، هم تونستش که خوب بازی بکنه و این نفرات ما تونستیم که آوردیم کمک اون بکنن، آقای دادایی زاده، آقای حسن زاده، اینا رو همه رو آوردیم به عنوان بازی کن.
بله.
به هر کی که ما میگفتیم خب فوتبال رو گوشوندن که اونا خب آشنایی هم نداشتن فوتبال ساحلی. این بودش که ما این بچه رو جمع کردیم و رفتیم مسابقات آسیایی. اولین بازی ما هفته که ژاپن باختیم، اطلاعاتی دقیقی نداشتیم. موقع نه واتساپ بود، نه اینستاگرامی بود، نه مسابقاتی پخش میشد به اون صورت. و این بودش که ما تونستیم اونجا هم آنالیز کنیم، هم بچه ها رو به گونه‌ای هدایت بکنیم که تونستیم سوم آسیا بشیم. تیم چین رو اونجا ما بردیم، 6-4 ما تیم چین رو بردیم.
بله.
و سوم آسیا شدیم که برای اولین بار به عنوان تیم سوم راهی مسابقات جهانی برزیل شدیم.
به هر حال
میخوام یک کتاب راجع به فوتبال سازی بنویسم. بله بله. تمام خاطرات
فکر بسیار خوبی است. فکر بسیار خوبی است.
اتفاقاتی که افتاد بنویسیم و فکر میکنم جالب باشه واسه این جامعه.
حتماً حتماً. سپاسگزارم فرشاد فرهادزاده عزیز از پیشکسوتان فوتبال و سرمربی از کنم که
اولین بار خواهش میکنم فوتبال سایدی شما
خواهش میکنم وظیفه است لطف فرمودید آقای فرهادزاده شما رو به خداوند بزرگ و ممنون میسپارم خدا نگهدار
خدا نگهدار
خیر سروران عزیز شنوندگان گرامی همچنان با ویژه برنامه گزارش ورزشی از شبکه رادیویی ورزش در خدمت شما هستیم. در این لحظه هم دوست بسیار عزیز و نازنینم شهرام نوروزی عزیزم وارد استودیوی برنامه شدن. قرار هست که از همین مسابقات ساحلی سانیای چین هم باز در رشته دیگری گزارش تقدیم حضورتون میکنیم. البته اینا همه منوط به اینه که ما بتونیم تصاویر مسابقات رو دریافت بکنیم که شرمنده شما نباشیم. شهرام جان سلام میکنم خدمتت و خوش آمد میگم.
درود بر شما. به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام خدمت استاد بسیار عزیز و ارجمندم جناب ارمنده همینطور دوستان عزیز شنونده. خیلی سپاسگزارم از شما. خسته نباشید و خدا قوت هم عرض میکنم و خوشبختانه به گزارش زیبای جناب علی تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمون هم تونست که به برتری برسه، به عنوان سرگروه رو یه مرحله بعد بشه. به هر حال شکست امارات و عربستان برای ما حائز اهمیت بود در دور گروهی که خوشبختانه این مهم به دست اومد. لحظاتی قبلم آقای ارمنده تیم کبدی کشورمون در مرحله نیمه نهایی کبدی قهرمانی ساحلی آسیا موفق شد که تیم سریلانکا رو شکست بده و فردا ساعت 11:30 همین مثل این زمان ها ساعت 11:30 ظهر باید دیدار پایانی رو مقابل هند ما برگزار کنیم که آرزو میکنیم انشالله کبدی ما هم بتونه مدال طلا رو در این دور از رقابت ها کسب کنه. امروز صبح هم که قطعا دوستان در جریان هستن که نخستین طلای کاروان ورزشی کشورمون هم در این مسابقات به دست اومد در رشته دو و میدانی و حالا شرایط به نحوی است که ما میتونیم امیدوار به کسب مدال های بیشتر هم باشیم.
کبدی فردا بازیش برگزارش این تموم میشه.
بله دیگه پرونده مسابقات بسته خواهد شد انشالله با قهرمانی تیم کبدی کشور.
بسیار سپاسگزارم. خب حالا قرار هست ما چیکار کنیم با شما امروز در واقع؟
بله بله من توضیح رو تکمیل کنم که اون نکته که شما به درستی اشاره فرمودید سعی و تلاش ما و همه همکاران این هستش که بازی های ساحلی آسیا در سانیای چین رو حداقل طبق وعده هایی که میدیم خدمت عزیزان تقدیم کنیم. اما یک بخش ماجرا به هر حال دیگه دست ما نیست، منوط به این هستش که تصاویر دریافت بشه و با توجه به تصاویر هستش که ما میتونیم خدمت عزیزان شنونده باشیم و اگر انشالله تصاویر بازی تیم ملی واترپولو کشورمون مقابل کره جنوبی که دومی مسابقه تیم ما در واترپولو ساحلی هست آغاز بشه ما انشالله با گزارش کامل این مسابقه در خدمت عزیزان خواهیم بود. حالا توی این حد فاصل اگر اشتای دیگه هم بود مسابقات دیگه هم بود که نماینده ما داشتیم قطعا سعی میکنیم که اطلاع رسانی انجام
چون جان واترپولو ساحلی چه جوریه؟
والله خب عجیبه دیگه. به هر حال خود بنده شخصا احساس میکردم که هر چیزی ساحلی داشته باشه حداقل واترپولو با توجه به ماهیت
دریاش
با توجه به ماهیت آبیش حالا در واقع واترپولو نداشت. به طور دیروز با آقای مختاریان عزیز مدیر محترم گروه مسابقات هم همین حرف رو با هم دیگه داشتیم میزدیم و کمی هم به مزاح هم رسید بحثامون سر همین مسئله هستش که عجیب هست به هر حال، رشته مثل واترپولو و رشته ساحلی هم داره، ولی خب یه جذابیتایی هم داره دیگه، قوانینش که کاملا استاد ارمند متفاوته.
به صورت روباز،
بله روباز، دقیقاً کنار ساحل یک منطقه رو تعبیه کردن، کلا عرض و طول استخر کاملا پایین‌تر و کمتر از اون استخر معمول داخل سالن هست و زمانش هم نسبت به اون چیزی که در واترپولو استاندارد داره بازی میشه کوتاه‌تره. 4 تا وقت 5 دقیقه‌ای رو استاد ارمنده در نظر میگیرن در دوتا نیمه، اونجا 4 تا کوارتر 8 دقیقه‌ای هست در واترپولو اصلی و دیگه فاصله در واقع این تیرک با اون تیرک، این دوتا دروازه خیلی کمه، خیلی محدوده، قوانین خاص خودشو داره. 4 تا ورزشگاه اصلی هستن، درست برعکس واترپولو اصلی که 7 نفرات اصلی هستن، فقط 4 نفر میتونن به عنوان مهره اصلی بیان که یکیشون دروازه‌بان هست. دیگه یه سری قواعدی داره، این مثلا مساوی قطعا نخواهد داشت، یعنی باید حتما تکلیف هر دست زمانی یا همون هر کوارتر باید مشخص بشه، یعنی مثلا به فرض دوتا تیم اگر 2-2 شدن 3-3 شدن تموم نمیشه کار و باید
یه برنده داشته باشه.
یه 20
فوتبال
احسن 20 ثانیه اضافه میکنن، انقدر این 20 ثانیه میدن این زمان رو تا بالاخره یکی گل طلایی بزنه تکلیف مشخص بشه. بعد این والیبال 4 تا دست رو در نظر بگیرید آقای ارمنده،
بله.
اونی که به 3 دست برتری برسه دیگه تکلیف مشخصه، یعنی دیگه ممکنه یکی 3-0 که جلو بیفته مثلا 5 دقیقه اول بره، 5 دقیقه دوم بره، 5 دقیقه سوم بره، دیگه 5 دقیقه چهارم دیگه تمام، دیگه اصلا بازی کسی نمیکنه. اگه مثلا نه 2 تا این برد یکی اون برد، قطعا اون دست چهارمی که تکلیف مسابقه مشخصه. حالا اگه 2-2 شدن کلا بعد هر کدوم 3 تا پنالتی بزنن، یه مقدار قواعدش نسبت اون واترپولی که ما میشناسیم معمولا یه مقداری متفاوت است، ولی من با شما موافقم که یه مقدار عجیبه دیگه، به هر حال واترپولی ساحلی یه مقدار عجیب و غریب.
خب حالا ما که توی رشته این موفق نبودیم بریم واترپولو ساحلی بازی کنیم، شاید اینجا بتونیم خودی نشون بدیم.
آره البته خب یه نکته هم هست دیگه، مثلا دیروز ما بردیم بازیمون مقابل هنگ کنگ،
بله.
یه جایی دوچار مشکل شدیم، اولا مشخص بود اصلا بچهای ما خیلی آشنا نیستن اولا که با این رشته، یعنی اینکه اولا که مدت هاست اصلا
بازیکنایی که توی تیم ملی واترپولو هستن تو اون تیم نیستن،
دقیقا تمام نفرات تیم اصلیمون در واقع در تیم ساحلیمون هم هستن،
خب
یعنی از 7 نفر که به این مسابقات رفتن که 3 نفر ذخیره میشینن معمولا 4 تا فیکس ثابت بازی میکنن، 6 نفرشون دقیقاً بازیکنان اتفاقا اصلی تیم ملی.
خب اینا نباید مشکلی داشته باشن، چطور شما اشاره کردید؟
خب تمرینی نیست دیگه، ببینید شما الان 7-8 ماه اصلا اردویی برگزار نشده، بعد حالا نمیخوام الان دیگه خیلی
نه الان خب شرایط ایدئال نیست
بعد الان تمرینی وجود نداره، بعد اصلا فدراسیون الان مسئول الان درست سرپرست داره ولی هنوز رئیسی نداره که بخواد برنامه‌ریزی انجام بشه، یه مقدار همه این مسائل تحت شعاع قرار داده آقای ارمنده. تمرینات واترپولو رو این بچه‌ها بالاخره باید یه اردویی باشه که بتونن تمرین کنن، یه در شرایط مسابقه قرار بگیرن. بندگان خدا دیروز اصلا اون چند دقیقه اول که هاج و واج بودن تا اصلا ببینن این چی هست.
ما با کی داشتیم دیروز؟
ما با تیم هنگ کنگ بازی کردیم و بله 3-1 بردیم، یعنی ما وقت اول اول بردیم، وقت دوم رو باختیم، نیمه دوم هر دو تا وقت رو بردیم، 3-1 برنده شدیم، ولی یه جایی مثلا دیگه برگشتیم مسابقه، مثلا 2-0 عقب میافتادیم، آخرین لحظه 3-2 میبردیم. یعنی این بچه‌ها تا برن خودشون رو پیدا کنن مثلا هنگ کنگ‌ها گله رو می‌زدن. یه مقدار میگم دیگه الان مشکلاتی رو تیم ما تو این زمینه داره، حالا با تیمای گردن کلوف مثلا مثل قزاقستان و مثل چین میزبان که اینا تیمایی هستن که آقای ارمنده معمولا توی واترپولو اصلی هم مدعی هستن و جزء رقبای اصلی ما هم معمولا محسوب میشن، اونجا عیار تیم ساحلی ما به احتمال زیاد مشخص خواهد شد، ولی فعلا تا به این لحظه ما امیدوار هستیم حداقل بازی با کره هم به سلامت عبور کنیم، چون کره خیلی واترپولو قوی نداره. کره یه زمانی تو واترپولو تیم قوی داشت، الان تقریبا 2 دهه هست که از اون قدرتش فاصله گرفته. حالا نمیدونم، شاید مثلا تیم ساحلیشون یهو یه چیز عجیب و غریبی از آب در بیاد، من حالا پیش داوری نکنم، با توجه به سابقه ای که از تیم ها میشناسم من دارم خدمتتون عرض میکنم. همچنان هم که داریم صحبت میکنیم خبری از هیچ تصویری هم نیست فعلا، میخوان یه تنفسی بگیریم و برگردیم.
بله، بله با کمال میل دوستان با ما همراه باشید با این ویژه برنامه و این افتخار رو به ما بدید که شنونده این برنامه باشید.
دوستان عزیز، ما همچنان خدمت استاد ارمنده هم هستیم و البته خدمت شما نازنینان شنونده و برنامه گزارش ورزشی رو داریم تقدیم حضورتون میکنیم. ما تا ساعت 14 خدمت شما هستیم. به محض اینکه تصاویر واترپولو رو دریافت کنیم حتما ما با گزارش این مسابقه هم خدمت شما خواهیم بود. اون چیزی که از نظر زمان بندی من میتونم خدمت شما عرض کنم، طبیعتا بالا الان 10 دقیقه از زمان مسابقه رو پشت سر گذاشته باشیم و نیمه اول که باید در حال برگزاری باشه، اما همکار بسیار ارجمندم مجید مرادی عزیز که در محل برگزاری رقابت‌ها حضور دارن هم معمولاً بستهای گزارشی برای ما ارسال میکنن. گفتگویی کردم با تیم والیبال ب ساحلی کشورمون که به هر حال در کنار تیم الف تا به این لحظه نتایج خوبی رو به دست آوردن. گزارش رو بشنویم و بعد
وقتتون بخیر باشه شنوندگان محترم رادیو ورزش. بعد از پایان بازی تیم والیبال ساحلی به کشورمون در برابر تیم میزبان که 2-0 میزبان رو مقهور کردن، مقهور قدرت خودشون کردن و شکستش دادن، اومدیم نشستیم تا با هم دیگه گپ کوتاهی بزنیم با بچه‌ها. هم در واقع ابوالحسن خاکیزاده عزیز اینجا کنار من هست، هم امیرعلی قلعه‌نویی. ما یه امیر قلعه‌نویی توی فوتبال داریم، یه امیر قلعه‌نویی هم اینجا تو والیبال داریم. با هم دیگه خیلی هم متفاوتن ها. این امیر قلعه‌نویی ماشاءالله قد بلند و فقط واسه که کارش توی زمین با دستاشو ببینیم، برخلاف اون امیر قلعه‌نویی که در زمین فوتبال خواب توپ که میشد خیلی دیدنی بودش. اول با امیر قلعه‌نویی شروع بکنم صحبت رو. امیر چطوری، خسته نباشی؟
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، خیلی ممنونم از زحماتتون.
زنده باش. بازی رو چطور دیدی؟
بازی خدا شکر همونجور که دیدین بالاخره چین میزبان بود. شرایط و جو بازی خیلی فرق داشت.
تیم یکش بود،
آره تیم یک چین بود، یعنی 100% اومده بودن برای مدال تو این بازی ها که دوتا بازیکن با تجربه هم بودن.
اخیراً هم یه قهرمانی گرفته بودن مسابقاتی که خودشون برگزار کردن.
بله دقیقاً توی تور جهانی تونسته بودن قهرمان بشن همین 2 هفته پیش. اما خدا رو شکر ما قبل از اینکه این مسابقات شروع شد 10 روز زودتر اومدیم، با شرایط آب و هوایی اینجا آشنا شدیم، تونستیم تمرینای خوبی داشته باشیم. قبل از اونم با هم خیلی کار کرده بودیم، 7-8 ماه بود که با هم یار بودیم من و ابوالحسن، و حالا با وجود اشتباهی که تو این بازی داشتیم ولی خدا رو شکر تونستیم از یه جایی به بعد دیگه بازی رو انگار به قول معروف دراریم و به نفع خودمون تموم کنیم.
همه توی هر دوتا ست بازی، هم دست اول هم دست دوم، چینی ها اول پیش افتادن بعد دوباره بعد جوری عقب موندن، یعنی هر کاری میکردن نمیتونستن به شما برسن. یه جورایی فکر میکنم که روحیه‌شون اصلا به هم میریخت. نظر خود چیه؟
آره دقیقا همینجوره. خب اول بازی از ما جلو افتادن 4-5 تا، طبیعی بود، بالاخره میزبان بودن، تماشاشی داشتن، بازی تو زمین خودشون بود. ولی واقعا والیبال ساحلی همینطوره، ما اگه میخواییم بازی رو ببریم باید همون اول انگار به قول معروف زیر امتیاز 15 بتونیم یه آنالیز خوب از اون تیم به دست بیاریم و بازی رو بگیریم، که دقیقا هم همینجوری شد. ما تونستیم تو ست اول از امتیاز 12 به بعد بگیریم.
خب سرداران عزیز، شنوندگان گرامی، خوشبختانه تصویر مسابقه واترپولو هم دریافت شد و شبان نوروزی عزیزم اینجا آماده هستن تا مسابقه براتون گزارش کنن. چه استخر زیباییه، من یه تصور دیگه داشتم.
بله،
یه
مدت تصورتون بسیار عالی، بسیار عالی. خب از همین لحظه رقابت واترپولو کشورمون، واترپولو ساحلی رو البته خدمتتون عرض می‌کنم، مقابل تیم کره جنوبی رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. و اجازه بدید که در حالی که کاپیتان مهدی یزدانخواه در موقعیت شوت‌زنی هست، حالا پاس مناسبی هم داده میشه که بچه ها استفاده نمی کنن، برها ترکیب حداقل تیم کشورمون رو خدمتون عرض کنم که ما در این دور از رقابت ها 7 بازیکنی که آقای حمید قدسی نژاد به عنوان سرمربی تیم ملی واترپولو ساحلی به این مسابقات فرستاده رو خدمتون عرض کنم که حامد کریمی دروازه‌بان ما هست، علیرضا مهری، امین قویدل، مهدی یزدانخواه که کاپیتان ما محسوب میشه، همینطور حسین پیرانی، آرمان شمس و اشکان ایرانپور نفرات ما رو تشکیل میدن. ما بازی اول رو همونطور که عرض کردم با نتیجه 3-1 با برتری پشت سر گذاشتیم. لحظات قبل تیم واترپولو ساحلی ما از منطقه پنالتی یا محوطه 5 متر توسط آرمان شمس دروازه تیم کره جنوبی رو باز کردم و در همین لحظه کره ها جبران کردن. از پنالتی و محوطه 5 متر در واقع قهرمان کره ها دروازه حامد کریمی رو باز